فرمود ارواح شما و نفوس شما در گرو کارهای شما، شما در رهن مال مرحوم که آزاد نیست. آزاد اون انسانی است که من ترک الشهوات کان خوردم، نعمتی به ارزش نعمت آزادی بسیار کنم. از بیانات از سعدی سلام الله علیه است که هر کس شهوت دارد هر کد آزاد است، اسیر شهوت نبود آزاد است. من ترک الشهوات کان خوردم، کسی که شهوت ها را ترک بکند آزاد است. در این بیان حضرت فرمود شما در رهنی، این ماه خودتون را آزاد کنید، رهن را فک کنید. فک رهن به استخاره به طلب مغفرت هست. در قرآن کریم نفرمود یه عده‌ای در رهنن، کل امرئن به ما کسب رهین، کل نفسین به ما کسب رهینه، مگر هر کس در گروه کار خود نیست، در رهن نیست، الا اصحاب الجنه، اونا که با میمنت کار کردن آزادن، اونا که گرفتار و شهوت و غضب نبودن آزادن. این که میبینید گاهی گفته میشود اگر یک ستم به من شد من چند برابر جواب میدهم، این معلوم شاید انسان بر اساس غضب کار میکنه نه بر اساس عقل. این که کسی میگوید من هر چه دلم بخواد میگم، هر چه دلم بخواد میکنم، هر چه دلم بخواد میرم، این معلوم شاید بنده در گیراب اون شهوت است نه در اختیار عقل. انسان برای اینکه ببیند آزاد است یا در قفس، ببیند چجوری میاندیشه. فرمود شما خودتون رو خیال نکنید آزاد می. و انقلاب برای این نبود که انسان ها آزاد بشوند، ما انقلاب نکردیم برای که آزاد بشیم، که ما بنده ایم. انقلاب کردیم برای اینکه کسی بر ما مسلط نشود جز خدای سبحانه. در نامه‌ای که امیرالمؤمنین سلام الله علیه برای مالک اشتر مرحوم فرمود، این جمله در اون نامه هست، در نهج البلاغه هم آمده، حضرت فرمود ان هذا الدين كان اسيرا في ايدي الاشرار يؤمل فيه للهوى ويطلب به الدنيا. فرمود مالک تمام تلاش و کوشش برای این است که دین را ما آزاد کنیم، این دین در دست اشرار اسیر، یعنی قرآن اسیر بود، نماز اسیر بود، روزه اسیر بود، حرمین اسیر بودن. الان حرمین در اسارت آل سعود نیستن یا هستن؟ الان نماز جمعه که در مکه و مدینه خونده می شود در اسارت سعود دیدیم، مشرف شدید از نزدیک ببینید خطبه های نماز جمعه اونها چیه؟ حداقل 1,000,000 جمعیتی که می توانند محصول نماز جمعه و چرا به سراسر عالم منتشر کنند به تاس مسئله ساده مناسکیت کنند. این نماز جمعه در اسارت نیست؟ اون کعبه مقدسه در اسارت آل سعود نیست؟ حضرت در اون نامه‌ای که برای مالک مرحوم فرمود، فرمود تمام تلاش برای این است ما دین را آزاد کنیم. این حاضر دینه خان اسیرن هی ایدل اشراف، مثل اسلام قبل از انقلاب در ایران در اسارت رژیم ننگین پهلوی بود یا نبود؟ سخنرانی ها، مکش رفتن ها با تعهد همراه بود یا نبود؟ این دین در اسارت اشراف به میل خود عمل میکردن و به میل خود تفسیر میکردن، یعمل فیه للهوا و یطلب فیه الدنیا. این انقلاب برای آزاد کردن دین از دست اشرار بود. الان برای این انقلاب نکرد که نشدیدیم که انسان گله و رها باشد هر چی خواست بکند بکند، اینطور که نبود. پس انقلاب برای اون که ما بنده خدا بشیم و لغیر و دین را از حکومت دیگران نجات بدیم، فقط در اختیار خدا باشد بنده. از برجسته ترین وظایف این ماه اینه که انسان آزادی خود را در این ماه تأمین کند. فرمود شما در جروی این همه حرف ها زدید، این قفص ها و این میله های فولادین را با دست خود درست کردید و خود را در این پشت این قفص های فولادین اسیر کردید، نمیخواید در ماه رمضان آزاد بشید؟ این انفسکم مرهونتون به اعمالتون. فقط اون اصحاب یمین هم که آزاد مردان عالم هم آزادانه زندگی ولا دیگران در گرفتاری هم راه آزادی سبخا و طلب آموزش فکوها به سبخا رو کن، با طلب مغفرت خودتون رو آزاد کنید. این که گفتم چندین بار شب و روز بودید استغفر الله و اتوب الیه، در نماز در غیر نماز طلب مغفرت کنید، برای خود برای دیگران طلب آموزش کنید، برای آن است که این میله های فولادین دایی که پس از دیگری بشکنیم و از بین ببریم. فکوها استغفار کن. سخن این نیست که کاری کنی که جهنم نری، سخن این نیست که کاری کنی که به بهش میره بخوری، حرف از اینها بالاتر است. تو بندگی تو جدایان به شرط موت نکن، خدا میده حرفی درش نیست، اما عبادت برای این نباشد که انسان بره بهش میره بخوری. فرمود خود را آزاد کنی، اونگاه چیزی میتواند انسان را بترساند یا چیزی میتواند انسان را به خود جذب بکند؟ اونا که در جنگ ها شکست میخوردن گرفتار دو عزم بودن، اسلام که عامل پیروزی رزمندهای خود را به اونها نشون داد، دو عزم دیگر بود. اونا که شکست میخوردن و گرفتارن و بردگی هیئت طاغوت را تحمل میکنند، برای اینکه مائلن بمانند یک اصلا نیستند. از بعد طبیعت دو نمیگذارد اونها از ما دینی میگیرید. این دو تا اصل را محکوم کرده خدای سبحان، دو اصل دیگر را به ما فهمونده. یکی فهمون به طبیعت دل نبندید، یکی اینکه از ماورای طبیعت نترسید. اینا خطوط کلی قرآن بود، سخن از یک آیه و دو آیه نیست. اونا که زیر ستمن برای اینکه میخواهند بمانند یک از رفت شدن میترسند. در نوع تعبیرات دینی با به ما آموختن که به طبیعت دل نبندید، یک از رفتن نهراسید. دو جای بدی نمیرید، انسان وقتی نشسته دفعتا ببیند صحنه عوض شده. این طور نیست که نابود بشود یا به جای بدی برود. همون اگر خودتون رو آزاد کردید راحتی، به بهترین راه استغفار طلب آموزش. استغفر الله لی و للمؤمنین، برای خود و برای همه مؤمنین طلب مغفرت میکنم. ان انفسکم مرهونتون به اعمالتون فکوها به استغفار کنید. این رهن را فک کنید با استغفار، با طلب آموزش. و ظهورکم ثقیلتون من اوزارکم فخففوا عنها بطول سجودکم. این پشت شما پر از بار گناه هست، خیلی سنگینی میکنن. این دعای ابو حمزه سمالله که سحرهای ماه و شبازان میخوانید انشاءالله، اونجا جریان برخواستن از قبر و صحنه قیامت را امام سجاد سلام الله علیه به خوبی ترسیم میکنن. از خدایا حال روزی که ما از قبر برخواست این بار سنگین گناه هم دوشیم. چپ و انزو مرعیتن ان یمینی و اخرا ان شمالی، گاهی چپ و نگاه میکنم، گاهی طرف راست نگاه میکنم، یه باربری پیدا میشود که این بار ببره. این کسی نیست، اینجا که جای حمل و نقل نیست، یه باربری پیدا بشود بار آرامو ببره.
نمود افتان و خیزان. این بارهای خودم رو باید بدوش بگیشیم، اگرم که نمیتونه بارها بدوش بگیشیم.
در اینجا حضرت فرمود پشت شما سنگینی را باید احساس کنه از گناهان. گناه سنگینه، وزر اون بار سنگین را میزنه. وزیر به کسی میگوین که ثقل مملکت را به تبانت تحمل کنه و بدوش بگیشه. وزارت یعنی سنگینی، اون بار سنگین را میگن وزر. اون کسی که متحمل ثقل است رو میگوین وزیر. ثقل رسالت را، امامت را، نبوت را، رهبری را، هدایت مردمیت را موسی کریم سلام الله علیه عرض کرد خدایا به برادرم بده که یک مقدار او شریک بار باشد. واجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی. هارون وزیر من قرار بده. چه خدا استفانه قبول لقد او فیه سؤلتی آمده بوده هر چه خواستی بوده. در اینجا در این خطبه شعبانی از دست فر بود به ظهور و خواه تقیلتون خوشتون سنگینی میکند از بار گناه. خب چگونه ما این بارا رو کم کنیم، سبک کنیم؟ فخفت تو عنها به طول سجودتون. سجده های طولانی این بار گناه رو کم میکنه، این خوش سبک میکنه. یه بیانی از رسول خدا صلی الله علیه و آله رسید است. چون بیان را امیر المؤمنین علیه السلام با یک بیان رقیق و لطیفی قبلی از رسول خدا علیه آلاف و تحجیت و سنا رسیده نجل مخففو. اونا که بارشون سباشست نجات پیدا کردن، اونا نجات پیدا میکنن. اونا که سباک بارن رفتن. اگر گفته می شود کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها، اینها که در ساحل ایستاده اند دو قسمت هست. یه ده افراد سنگین بار هر سو که در این لبه دریا هستن، اینا سیر دریایی نکنند. یک ده افراد سبک بار آشنای شجاع که دل به دریا زدن و دریا را پشت‌سر گذاشتن و به اون طرف ساحل رسیدن. اونها هستن که از حال دریا افتادگان باید با خبر باشن، دست اونا رو بگیرن. الا اینا که در این لبه ساحل ایستادن که چه میدارن کسی در دریا شنا میکنه چه میشه. بیانی که از رسول خدا علیه آله و تحیت و سلام رسید این است که نجل مخففون، اونا که سبکبارن نجات پیدا شد. همین بیان را علی ابن ابی طالب سلام الله علیه با یک آهنگ موزونی تبیین کرد. فرمود تخففو تلهبو، سبک بشید تا برسید. تخففو تلهبو مشجعت. پیام شهدا به دیگران چیه؟ و یا سبشرون بالذین لم یلحقوا بهم. اونا که به مقام شامخ شهادت رسیدن عند الله مرزوقن، پیامشون چیه؟ الله خوف علیهم ولا هم یحزنون. خب به چی بشارت میدن؟ بالذین لم یلحقوا بهم، اونا که هنوز اینها ملحق نشدن. این لم یلحقوا بهم به تعبیر طلبه ها عدم ملکت، کسی که در راه هست شأنیت رسیدن دارد باید میرسید. اگر تا کنون نرسید میگن لم یلحق، این هنوز نرسید. و اما اگر کسی اصلا در راه نیست، او به نحو سلب تحصیلی، او رو نمیگن لم یلحق، او رو نمیگن هنوز نرسید. یک اتومبیلی که در منزلش پارک کرده است نمیگن، به او نمیگن او هنوز نرسید. اما دو تا اتومبیلی که هر دو در راه هست، یکی تون یکی متوسط، میگن تون به مقصد رسید، او متوسط هنوز نرسید. شهدا که به هر کسی برای هر کسی نامه نمیدن، به هر کسی هم پیام نمیدن. اونا که تو راهن به اونا پیام میدن. فیستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم، نه به هر کسی. اینکه نترسید بیایید. خب حالا اینها که لم یلحقوا هنوز نرسیدن، اگر بخواهن ملحق بشوند به برسن راستید تخففو تلحقو سبخبار بشی
خبر
سبخبار شدن عامل رسیدن است. گاهی انسان اونچنان سبخبار میشود که هم میرسد و هم میرساند. رو این بیان ها مرحوم شیخ بهائی رضوان الله علیه نقل میکند یک حریقی در مدائن اتفاق افتاده. استوندار رفیع اون روز هم سلمان بود. وقتی حریق اتفاق افتاده این قرآن داشت یه شمشیر، فورا از اتاقش بیرون آمد این قرآن رو گرفت، این شمشیر هم گرفت و دیگران تا اساس جمع بکنن خب بالاخره آسیب دیدن دیگه. سلمان گفت ها خزا ینزل مخفض، یعنی در روز حریق آدم های سبکبار اینجور میزن. این همه بار سنگین آوردید خب بالاخره در روز خطر هم بهش دشوار دیگه. همون روز آتش سوزی آدمی نجات پیدا میکنه که بار سبک بود. ها خزا زنده مخففه، راه سبک شدن از بار سنگین گناه را رسول خدا علیه و آله و صحبه و سلم در این جمله مبارکه طولانی کردن سجده های نماز می داند. فرمود به ظهورکم فقیلتون من اوزارکم فخفتو عنها به طول سجودتون، با سجده های طولانی. گاهی انسان در نمازهای واجب مقدورش نیست که سجده ها رو طولانی کنه، اما خب اصل سجده کردن که در نماز در غیره یا در نمازهای مستحب این خاصیت را دارد که بار را ثبت می کنه. اونگاه انسان وقتی از شر خودش نجات پیدا کرد چیزی او را نمی رنجاند. یک انسان از محل کارش تا منزل، از منزل تا محل کارش وقتی عبور می کند همواره از دست خودش نیش می کند، هر چه می بیند می خواهد دید، خانه خوبی دید، هر چه خوبی دید، اتومبیل خوبی دید، غذای خوبی دید، هر چه دید می خواهد دید. این ندارد تحمل میکند نمیده، یا وقتش رو صرف میکند چه تهم تحمل. محصول کار یک هم که انسان هم در همون خطبه شبشریه عزت سلام الله علیه بیان فرمود که اونها تمام زندگیشو در بین آشپزخانه و دستشویی اینا خلاصه میشه. یه اجرا در زمان حکومت عثمانی ها، عثمان ادهی که اموال مسلمین به بغارت برده بودن، در این خطبه نهج البلاغه حضرت خوب خطوط زندگی اینها ترسیم کرد. همون اینها بین نسیل و معتلف زندگی می کردن. معتلف یعنی اینجا که علف می کنن کاختی، نسیل اونجایی که غذای حاجت می کنن. همون خلاصی زندگی یک عده بین آشپزخانه به توالت خلاص می کنه.
تبیان.net گنجینه صوتی